سرخط خبر مهم. مقامات سبب سوختار در بازار پنج کنت را شرح دادند. اوریز با جایی بود سپو تلگرام و پتن در مسکو نیز قیمت شد. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. شما نویدی بامداد را تماشا دارید که از سوده مرکزی شهر دوشنبه براتون تقدیم میگردد. امروز پنج شنبه 13 نوامبر، شب 12 نوامبر تخمینا ساعت 10:10 در نزدیک درآمدگاه بازار گلستان پنجکن سوختار سر زد. به اطلاع خدمات آتش نشانی شهر، سوختار تقریبا 600 متر مربع را فرا گرفته تا ساعت 2 صبح امروز پورا خاموش کرده شد. حالا سبب های سوختار معین کرده شده، خسارات رسیده نیز حساب کرده می شود. یکی از صاحب کاران گفت در این بازار اساسا متاعها و تجهیزات تکنیکی و کمی آتش رفت. در نوارهایی که کاربران به رادیو زودی فرستادند دیده می شود که قسمتی زیادی بازار آتش گرفته است و فروشندگان تلاش دارند مالهای خود را بیرون برارند. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان نو نیست و سالهای آخر سوختار در بازارها زود زود ثبت می شود. صدها تاجر هم بعد این جبرانی نمی گیرند و ورشکسته و مفلس می شوند و به صف مهاجران کاری می پیوندند. دادگاه شهر اسفرا یک ساکن این شهر را برای فروش بی اجازه ادبیات دینی جریمه بسته است. این مرد که از او نام بردن نشده است در بازار مرکزی شهر با کتاب فروشی مشغول بوده است. بنا به قرار سود نام برده کتاب ها را بدون گرفتن خلاصه تشخیص دین شناسی به فروش گذاشته، با این عملش طلبات کدکس حقوق بیان کنی ماموری تاجیکستان را بیان کرده است. قانون گذاری تاجیکستان فروش و پند کردن ادبیات دین را بدون حجت رسمی دین شناسی منع کرده است. دادگاه او را با ماده 474 قسم 1 کدکس حقوق بیان کنی ماموری تاجیکستان گناهکار دانسته و مبلغ 4080 سومانی به فایده دولت جریمه بسته است. اشیای حقوق بیان کنی ماموری 7 عدد کتاب مصادره و برای نگهداری به کمیته دین فرستاده شده است. نظر این مرد به قرار سود معلوم نیست. همچنین در خبر دادگاه شهر اسفرا گفته نشده است که این کتاب ها با کدام راه وارد تاجیکستان شدند. خدمات علاقه تاجیکستان از فعالیت یک پیام رسان نوی ملی با نام اوریز خبر داد که امکان دارد در آینده جایگزینی واتساپ و تلگرام باشد. در یک پیام یا اسمس که اکثر شهروندان تاجیکستان روز سه‌شنبه در تلفن همراه خود دریافت کردند، آمده است که با استفاده از این پیام رسان هر یک کاربر می تواند با نزدیکان، همکاران و دوستان خود هم در داخل و هم در خارج کشور به محدودیت در تماس باشد. خدمات علاقه در شهر فعال شدن آن نوشته است که چند سال اخیر دسترسی به پلتفرم های خارجی محدود گرده است. از جمله زمانی که در روسیه تلگرام و واتساپ محدود شدند، هزارها مهاجر برای ارتباط با اهل اولای خود در تاجیکستان با مشکل روبرو گردیدند. به اطلاع منبع، پیام رسانی اوریز در شرایط سرعت پست اینترنت هم میتواند کار کند. خدمات اقرار شده است که این برتری پیش از همه برای منطقه های دوردست کشور و مهاجران تاجیک خیلی مهم است، زیرا اکثر برنامه های خارجی تنها در شرایط اینترنت بلند سرعت خوب کار میکنند. سرعت اینترنت در تاجیکستان یکی از پسترین ها بوده، بارها مورد انتقاد و نگرانی ها گشته است. معلوم نیست که تا کدام اندازه این پیام رسان میتواند جای دیگر برنامه ها را گیرد و مردم از آن استفاده کنند، ولی خدمات علاقه میگوید برنامه نو امکان میدهد که معلومات کاربران در داخل کشور حفظ شده، ارتباط به وابستگی از کشورهای دیگر تامین گردد، مؤسسه ها و شهروندان در محیط امن و با اعتماد معاشرت کنند. قرار بلند کردن ارزش پتنت یا اجازه نامه کار برای مهاجران مهنتی در حدود شهر مسکو تصدیق کرده شد. قرار از جانب شهرداری مسکو سرگی سابیانین به امضا رسیده است. همین طور از 1 ژانویه سال 2026 مهاجران به جای 8900 روبل به بودجه این کشور 10000 روبل پرداخت میکنند. هنوز آخر ماه اکتبر کمیته سیاست اقتصادی و اجتماعی دومه شهر مسکو طرح قانون برای بالا بردن ارزش باج پتنت برای شهروندان خارجی را آماده و بررسی کرده بود. در همین حال مسکو یگانه منطقه نیست که از سال 2026 نرخ پتنت یا اجازه نامه کاری برای مهاجران قیمت می شود. از این قبل مسئولین در ولایت نوسیبیرسک هم گفتند قیمت اجازه نامه کار 11% بالا می برند. از سال 2026 نرخ پتنت در این ولایت 10860 روبل را تشکیل خواهد داد که نسبت به سال جاری 2950 روبل بیشتر بوده است. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتنت فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند آن شکایت می کنند. بدون پتنت در روسیه کار کردن ممنع است و همه ساله صدها مهاجر با همین دلیل رانده می شوند. کنده شدن یک پاره بزرگ پیریخ در ناحیه تاجیک آباد موضوع تغییریابی اقلیم و آبشوی پیریخ را در تاجیکستان بار دیگر داغ کرد. روز 25 اکتبر پاره بزرگ پیریخ دهدال کنده شد و اولی ماه نویبر این پیریخ باز 72 متر با پایان حرکت کرد. همکاران ما مولاراجب یوسفی و امیر ایسایف در باره سبب های این آفت های طبیعی و پیامد آن با نمایندگان مرکز یخشناسی صحبت کردند. بخشی از این مصاحبه را با هم ببینیم.
تا این سالهای اخیر در حوزه دریای سرخاب البته بارش کم و خیلی گرفته شده استفاده است، بخصوص سالی که ما در آنجا امسال سفر داشتیم، یکچند سفرهای کارهای علمی تحقیقاتی. چون ما هرگاهی سفر میکنیم حتما با ساکنان هم صحبت میشیم، یا هستن گروهی که با ما همراهی میکنن تا منطقه های لازمه، و ما با گروه از ساکنان در ناحیه وادی در ناحیه لخش وقتی که با پیریخ برالموس که امروز با نام سید نفیسی عوض کرده شده است در اونجا سفر داشتیم، اونها گفتند که از سرشوی ماه می تا سرشوی ماه اکتبر که ما در اونجا قرار داشتیم تا حال باریدن بارشود در اونجا یگان نمودی بارشود نه برف نه بارون به قید گرفته نشده است، و این البته یکی از زمینه های مساعد برای البته آبشوی پیریخ‌ها، برای کندشوی پیریخ‌ها گذاشته میتواند. و اینچنین ما البته وقتی که این پیریخ‌هایی که ما دائم تحت نظارت خود داریم، این بخصوص پیریخی که دهدل که حرکت نمود،
اوجانسی هواشناسی تاجیکستان خبر داد که از 1 تا 3 نوامبر پیریخ دهدل از تا 72 متر با پایان حرکت کرده است. خب انتظاری شما چی است؟ آیا حرکت این پیریخ ادامه خواهد کرد؟
پیریخ دهدل یکی از پیریخ های حرکت کننده به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان دارای پیریخ های حرکت کننده نه تنها در جمهوری تاجیکستان، بخصوص در جهان هستند. بخصوص پیریخ های حرکت کننده که به اصطلاح روس میگن پولسور شیلیبنکی، و این البته پیریخ دهدل نیز یکی از چنین پیریخ ها به حساب می رفت. لیکن این پیریخ در 20 از 20 سال زیاد تا 45 سال در 20 سال 25 تا 45 سال یک بار حرکت میکرد. چون این حالت البته سال 1974 یک مرتبه به خیر گرفته شده کندشوی پیریخ. سال 2014 تا سال 2016 نیز چنین حالت در این پیریخ به خیر گرفته شده است، این کندشوی یخ. لیکن اگر از سال 2016 تا سال 25 نگاه کنیم، اگر این به نهایت وقتی کم می باشد، و این البته سبب اساسی که کنده شود، این البته بلند شوی حرارت هوا و البته این کم بودن بارشات می باشد. زیرا در چنین مهلت ما هیچ وقت ما پیش بینی کرده نمی توانستیم که در چنین مدت کوتاه می تواند کنده شود. لیکن در شرایط تغییر اقلیم حالت پیش بینی شوی بسیار پروسس ها به نهایت ناممکن گشته است، برای آنکه مثلا چنان مثالی بر الان معلوم همین پیریخ شده می تواند که از سال 1974 تا 2016 قریب زیاده است 45 سال بعد یک بار حرکت کرده است، لیکن در 10 سال اخیر علاقه 10 سال نگذشته حرکت دیوم خود را به خیر گرفته شده.
بینندگان عزیز، شکل کاملی این صحبت به زودی در سامانه رادیو زودی با نشان آزادی نقطه ارگ و صفحه های ما در شبکه اجتماعی پخش می شود.
همه چیزی که می خواهند و می خواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
ارتش اوکراین روز 12 نوامبر اعلام کرد که نیروهایش به یک کارخانه کیمیاوی در ستاورپل روسیه ضربه زدند. به اطلاع ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین، این کارگاه به شرکت لوکویل تعلق دارد و ارتش روسیه را با مواد ضروری تامین میکند. مسلط این شرکت در تهیه هواپیماهای بی‌سرنشین نیز استفاده می‌شده است. مقامات در روسیه سوختار را اعتراف کرده گفتند که آن در پی افتادن پاره‌های پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین سر زد. وزارت دفاع روسیه اظهار داشت که 4 هواپیمای بی‌سرنشین اوکراینی را در فضای ستاورپل از بین برد. به جز این، ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین اظهار داشت که ارتش اوکراین با انبار لوازمات جنگی روسیه در دهه نوی میر در بخش اشغال شده ولایت دونسک ضربه زده است. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 13 نوامبر خبر می دهیم.
سیزدهم نوامبر سال 1896 زادروز اولین وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالله یار محمدف است که دوامی 3 سال کمیسر خلقی امور داخلی تاجیکستان مختار بود. این فرزند خانواده ازبک تبارهای ساکن قزاقستان جنوبی به قول تاریخ شناسان شوروی مبارز بی‌امان بسمچیگری در تاجیکستان و وادی فرغانه دانسته می شود. یار محمدف در 44 سالگی در پی بیماری سنگین درگذشت. 13 نویبر سال 1932 اولین رصدخانه استرونومی تاجیکستان تأسیس شد و از این سنه تحقیقات معاصر علم ستاره شناسی در این جمهوری شوروی آغاز گردید. در این رصدخانه بار اول سال 1957 مشاهده یکمین ردیف مصنوعی زمین با موفقیت انجام یافت. با قرار شورای وزیران تاجیکستان شوروی رصدخانه استرونومی ستالین‌آباد به اینستیتوت استرافیزیک اکادمی علم های تاجیکستان تبدیل یافت. سالهای بعدی در تاجیکستان رصدخانه های معاصر حصار، سنگلاخ و پامیر تأسیس یافت. نویبر سال 2007 مجلس نمایندگان تاجیکستان کدکس مرافعوی گرژدنی تاجیکستان را به تصویب رسانید که از زمان شوروی نو نشده بود. مؤلفان کدکس گفتند آن را مطابق به معیارهای قانون اساسی و طلبات بین المللی تهیه کردند، از جمله تامین برابر حقوقی شرکت داران مرافع و به جای 1 ماه تا 3 ماه بررسی شدن پرونده ها از نوآوری های کدکس نو بود. اما حامیان حقوق میگویند مقامات عدلیه نه همیشه این قانون ها را پورا اجرا می کنند.
بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را به 114 سومونه 100 یورو به 1074 سومونه و 100 دلار را 928 سومونه مقرر کرده است. اما در بانک های تجاری تاجیکستان ارزش اسعار خارجی فرق می کند. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا طرح بودجه موقت را شام 12 نوامبر امضا گذاشت و به قطع کار حکومت یا شات داون در آمریکا پایان داد. پیش از امضای پرزیدنت، وکیلان مجلس نمایندگان این کشور نیز این لایحه را تصویب کردند. قطع کار حکومت که 43 روز دوام کرد، دراسترین شات داون در تاریخ ایالات متحده آمریکا بوده است. این طرح را در ابتدا وکیلان سنت آمریکا پس از بحث‌های طولانی امضا کرده برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستادند. پس از امضای پرزیدنت این طرح عملی می‌شود. از زمان قطع کاری حکومت تقریبا 1,500,000 کارگر دولتی به رخصتی بیمزد فرستاده شده بود که حالا دوباره سر کار برمیگردند. بر اساس این طرح موقت، کار نهادهای دولتی تا 30 ژانویه سال 2026 مثل سال پیش مبلغ گذاری می شود. تا آخر ماه ژانویه باید وکیلان سنت طرح سالانه بودجه را قبول کنند. در آمریکا سال مالی از روز 1 اکتبر آغاز یافته، ولی تا این مدت کنگرس نتوانست یکان قرار حتی موقتی هم درباره مبلغ گذاری بودجه حکومت مرکزی قبول کند. دراسترین شات داون باعث بیکار ماندن هزاران کارمندان دولتی، لغو شدن پروازها به آمریکا و لغو کمک‌ها به مردم کمبیزاد شده بود. اگر این وضع تا ماه دیگر دوام می‌کرد، نظامیان آمریکایی نیز بیکار می‌ماندند. مقامات روسیه 20 شهروند تاجیکستان را در پی زنازنی گروهی مهاجران در مجمع استقامتی پرکشینا در شهر مسکو بازداشت کردند. زنازن روز 25 اکتبر رخ داده بود. مهاجر تاجیکستانی ظفر که خود را پیوند یکی از بازداشت شده ها معرفی کرد، برادی آزادی گفت دو گروه مهاجران برای گرفتن تعمیر خانه یک حجره جنجال کردند. ظفر گفت نسبت به بازداشت شده ها بر اساس ماده اوباشی گروهی پرونده جنایی باز شده است. پلیس روسیه بر علاوه پرونده جنایی نسبت به اشتراکداران دیگر این زنازنی جزای ماموری تعیین کرده است. نشریه کمرسند در روسیه به نقل از کمیته تفتیشاتی آن کشور نوشت جنجال مهاجران اختلاف بر سر نرخ تعمیری خانه بوده است. در گذشته نیز بارها میان مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه زنازنی گروهی سر زده است. مقامات روسیه بعدی به جوابگری ماموری کشیدن اشتراکداران زنازنی آنها را از آن کشور برای مهلت‌های طولانی اخراج می‌کنند. طبق قرار شهرداری مسکو، ارزش پتنت یا اجازه‌نامه کار برای مهاجران مهنتی در حدود پایتخت روسیه بالا برده شد. قرار از جانب شهرداری مسکو سرگی سیبیانن امضا شده است. بر پای این قرار سر از 1 ینوری سال 2026 مهاجران به جای 8900 روبل به بودجه این کشور هر ماه 10000 روبل پرداخت میکنند. هنوز آخر ماه اکتبر کمیته سیاست اقتصادی و اجتماعی مجلس وکیلان مسکو طرح قانون برای بالا بردن ارزش پتنت برای شهروندان خارجی را آماده و بررسی کرده بود. عین زمان مسکو یگانه منطقه نیست که سر سال 2026 نرخ پتنت یا اجازه‌نامه کاری برای مهاجران را قیمت می کند. ماه گذشته پرزیدنت روسیه در ملاقاتش با سران حزب‌های دوم دولتی مسئله بیکار کردن پتن و طریق سهمیه‌ها به روسیه آوردن مهاجران را بررسی کرده بود. تحریم‌های شورای اروپا علیه دوشنبه سیتی، سپیتامین بانک و کمرسان بانک تاجیکستان روز 12 نوامبر به اجرا درآمد. دلیل این قرار یاری به روسیه گفته شده است که وضع را در اوکراین بی‌ثبات می‌کند. وزارت کار خارجه تاجیکستان اظهار نگرانی عمیق نمود. تاماش واستوفسکی مشاور رهبردی در مورد مقررات اتحاد اروپا روزی 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت شرکت های تاجیکستانی به فهرست سیاه تحریم ها به آن اساس وارد کرده شدند که در عملیات از دیدگاه اتحاد اروپا ممنوع بانکی مساعدت کردند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. وزیر دفاع تاجیکستان جنرال پاوکونیک امام‌علی صابرزاده با جنرال شمشاد مرزا سردار ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان ملاقات کرده است. با اطلاع رادیوی پاکستان در این ملاقات که روز 12 نوامبر در شهر راولپندی صورت گرفت، جانب ها در مورد رابطه های دو جانبه به ویژه فضای امنیتی جهانی و منطقه‌ای صحبت کردند. با اطلاع رسانه های پاکستانی جنرال شمشاد مرزا گفته است که هر دو کشور منافع منطقه‌ای مشترک دارند و به همکاری و تقویت نظام خود ادامه می دهند. پیش از این تاجیکستان میزبان رزمایش مشترک ضد تروریستی دوستی 2025 بود که نیروهای ویژه پاکستان در آن اشتراک داشتند. این رزمایش ها در تمرینگاه وزارت دفاع تاجیکستان در فخرآباد برگزار شده بود و 100 نفر از نظامیان از هر دو کشور شرکت داشتند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اومده اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org
از 12 نوامبر تحریم های شورای اروپا نسبت سه بانک تجارتی تاجیکستان به اجرا می درآید. من خیرمان بقازاده شرح بیشتری دارم. چاره های محدود کننده بروسل در قطار ده ها ساختار و تشکیلات از کشورهای خارجی نسبت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به خاطر کمکشان به روسیه که وضع را در اوکراین بی‌ثبات می کند، تطبیق شدند.
شرکت های تاجیکستانی به فهرست سیاه تحریم ها با آن اساس وارد کرده شدند که در عملیات از دیدگاه اتحاد اروپا ممنوع شده بانکی مساعدت کردند. یک ماده که به بانک های تاجیکستانی مربوط است میگوید همه تشکیلات و ساختارهای مالی که خدمات و پرداخت ها با کریپتو اسعار را فراهم میکنند به نوشته اتحاد اروپا مقصد تحریم ها را جدا ویران میکنند و با همین سبب معامله های بانکی با آنها منع میشود.
دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به درخواست رادیوی آزادی برای شرح این قرار پاسخ ندادند.
تاجیکستان و این سه بانک که به فکرم 20% امانت های ساکنان کشور رو نگه می دارند بیشتر به روسیه و چین نگرانده شدند تا به اروپا. مقصد تحریم ها این نیست که کاری آنها را محدود کنند. آنها در داخل به کار خود ادامه می دهند و مشکل جدی پیش نمی آید.
به باور کارشناس واستوفسکی در اصل قرار تحریم شدن این یا آن ساختار به آسانی بیکار کردن نمی شود و همکاری نزدیک جانب تحریم شده را تقاضا می کند.
authorities and the Tajikistani government.
همکاری مقامات به حکومت تاجیکستان با کمیسیون اروپا در تهیه یک سیاست بیشتر مرکزانیده شده در سطح حکومتی یا ملی به خاطر در آینده پیش آمدن چنین یک حالت به باور من همان چیزی است که کمیسیون اروپا به آن بیش از همه منفعت دار است. گپ فقط در بانک و کریپتو اسعار نیست، درباره تجارت و انتقال بارها توسط تاجیکستان هم هست. نشاندادهای انتقال بارهای شرکت‌های زیاد اروپایی به تاجیکستان یک بار بالا رفتند. سبب این که اول به تاجیکستان و از آنجا به روسیه می روند و کمیسیون اروپا از این خبر دارد. از این رو همکاری بیشتری مقامات و حکومت تاجیکستان برای رسیدگی به این مسئله کمک می کند.
این کارشناس می گوید اروپایی ها بعد سال 2022 همه تحریم های ممکن را برای جزا دادن روسیه برای جنگ ادامه یابندش در اوکراین جاری کردند و اکنون نوبت کشورهای سیوم و یاری رسانی مسکو رسیده است. از این خاطر فشار بالای آنها در آینده نزدیک تا رفت بیشتر خواهد شد.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه علا گل دانه دانه. در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. در جمع بچه هات هم یار با وفا، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی، چشما بره چار شده مرد زرفشان، نان آوری خطلان، نام داری بدخشان. در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی.
طبق قرار شهرداری مسکو، ارزش پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران مهنتی در حدود پایتخت روسیه بالا برده شد. قرار از جانب شهردار مسکو سرگی سابیانین امضا شده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. بر پایه این قرار، سر از 1 ینور سال 2026 مهاجران به جای 8900 روبل به بودجه این کشور هر ماه 10000 روبل پرداخت میکنند. هنوز آخری ماهی اکتیابر، کمیته سیاست اقتصادی و اجتماعی مجلس وکیلان مسکو طرح قانون برای بالا بردن ارزش پتن برای شهروندان خارجی را آماده و بررسی کرده بود. عین زمان مسکو یگانه منطقه نیست که سر از سال 2026 نرخ پتن یا اجازتنامه کاری برای مهاجران را قیمت می کند. مسئولین در ولایت نوسیبیرسک گفتند قیمت اجازتنامه کار را 11% بالا میبرند و از سال 2026 نرخ پتن در این ولایت 10860 روبل را تشکیل خواهد داد که نسبت به سال جاری 2950 روبل بیشتر خواهد بود. مقامات این ولایت گفتند از 58 هزار مهاجر کاری در نوسیبیرسک 37 درصد آنها تاجیکستانی هستند. مبلغی هر ماه برای اجازت کار در سن پیتربورگ نیز از 1 ژانویه از 6000 روبل روسی به 8000 روبل خواهد رسید. این افزایش هم به سن پیتربورگ و هم به ولایت لنینگراد دخل دارد، زیرا مقامات تصمیمی مشترک گرفتند. در ولایت ایرکوتسک هم مهاجران برای پتنت به جای 10900 روبل باید 12231 روبل پرداخت کنند. قانونگذاران در کمچتکا روز 28 اکتبر اعلان کردند که قیمت پتنت از 9027 روبل به 13776 روبل بالا برده می شود. در ولایت سویرلوز قرار شد که برای مهاجران از سال نو پتنت با ارزش 9500 روبل پیشنهاد شود. حالا نرخ 7500 روبل است. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتنت فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند آن شکایت می کنند. بدون پتنت در روسیه کار کردن منع است و همه ساله صدها مهاجر با همین دلیل رانده می شوند. ماه سپتامبر پرزیدنت روسیه در ملاقاتش با سران حزب های دومای دولتی مسئله بیکار کردن پتنت و طریق سهمیه ها به روسیه آوردن مهاجران را بررسی کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی که در شهر ریاض عربستان سعودی جریان دارند، منتخب ترکیه در جای اول است. پهلوانان تاجیک به مسابقات سلسله گراند سلیم یا تاسکلاه بزرگ که در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می شود آمادگی می بینند. این افغانی های ورزشی را از من نرسالهی لطیف بشنوید. در بازی های ششمی همبستگی اسلامی که در شهر ریاض عربستان سعودی با اشتراک بیش از 3000 ورزشگری 57 کشوری عالم از روی 23 نمادی ورزش جریان دارند، منتخب ترکیه در جای اول می باشد. ورزشکران ترکیه تا حالا 91 مدال، 51 طلا، 24 نقره و 16 برنجی به دست آوردند. در حساب مدال ها ازبکستان با 46 مدال، 15 طلا، 17 نقره و 14 برنجی در جای دویم و مصر با 27 مدال، 10 طلا، 6 نقره و 11 برنجی در جای سیوم قرار دارند. به دهگانه اول اینچنین قزاقستان، ایران، نیجریه، آذربایجان، بحرین، عربستان سعودی و اندونزیا داخلند. تا حالا ورزشکاران 32 کشور مدال های بازی های ششمی همبستگی اسلامی را به دست آوردند. از آن جمله نمایندگان 18 کشور صاحبی مدال طلا شدند. در مسابقات از روی برنامه بازی ها تاجیکستان را 69 ورزشکار در 12 نمادی ورزش نمایندگی می کنند. در همین حال منتخب تاجیکستان در حساب مدال ها پس از قرغیزستان با 4 مدال، 2 نشان نقره و 2 برنجی جای 21 را کسب کرده است. از کشورهای آسیای مرکزی تنها ترکمنستان تا امروز مدال ندارد. هر 4 مدال را ورزشکاران تاجیک در رشته جودا گرفتند. مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو میان زنان و تیمور رحیموف در وزن جمعی 100 کیلو بین مردان با مدال های نقره، ابوبکر شیرف در وزن تا 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو بین مردان با مدال های برنجی سرفراز گشتند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره بازی ها در مرحله گروهی از تیم های افغانستان، ایران و مراکش مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم شد. در مسابقات فوتزال ایران غالب گردید. مراکش جای دویم، ازبکستان جای سیم را گرفتند. تیم منتخب والیبال زنانه تاجیکستان 4 بازی انجام داده از آذربایجان، ترکیه و ایران شکست خورد و بر افغانستان غلبه کرد. در مسابقات انفرادی تنیس روی میز ورزشکار تاجیک سعدی اسماعیلوف در سه دور بر نمایندگان آذربایجان، سنگال و عربستان سعودی پیروز شده با چهاریک فینال راه یافت. جمشید حسنوف در دور اول بر ورزشکار مالدیف غالب آمد، اما در 16-1 فینال از نماینده عربستان سعودی مغلوب شد. سمیا امیری و دینارا اسماعیلوا در دور اول از حریفانشان شکست خوردند. مسابقات تنیس روی میز با بازی های جفت مردان و زنان ادامه می‌یابد. همچنین روزهای آینده ورزشکاران تاجیک در نمودهای ورزشی سبک، شناوری، تکواندو، گوشتی آزاد و یونان و رومی، ورزشی الکترونی و جیوجیتسو برای جایزه ها تلاش میکنند. یادآور میشوم در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که سال 2022 در شهر قونیه ترکیه برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 8 مدال، 3 نقره و 5 برنجی گرفتند. در عموم ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی تا امروز 18 مدال، 1 نشان طلا، 6 نقره و 11 برنجی به دست آوردند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در اولین بازی های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود در گرز اندازی گرفته است. پهلوانان تاجیک با مسابقات سلسله گراند سلیم یا تاسکلاه بزرگ که از 28 تا 30 نویبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می شود آمادگی می بینند. در این مسابقات اشتراکی بیش از 360 ورزشکار از 43 کشور عالم در نظر است. باید منتخب تاجیکستان 10 گوشتگیر داخلند که از روی 5 وزن میان مردان رقابت خواهند کرد. مرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، ملا رجب خلیفایف در وزن 66 کیلو، ابوبکر شیرف، محیدین اسدولایف هر دو در وزن 73 کیلو، سنت الله موسویف، بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن 81 کیلو، عبدالاحد مجیدوف، محمد جان عبدالجلیل زاده هر دو در وزن 90 کیلو، سامانی کشورف و جهانگیر مجیدوف هر دو در وزن تا 100 کیلو. اشتراک در ابوظبی گراند سلم مرحله مهم برای آمادگی به موسم نو محسوب می‌یابد. این مسابقات در مبادله ارینا که بارها مسابقه های پرنفوذ جهانی را قبول کرده است برگزار می‌شود. مبلغ عمومی جایزه مسابقات 154,000 یورو را تشکیل می‌دهد. با ورزشکاران برای مدال طلا 5,000 یورو، مدال نقره 3,000 و نشان برنجی 1,500 یورو جایزه های مالی تقدیم می‌گردد.
با خود آشنا کردی و یادت مبتلا کردی.
سی سال پیش در ماه نویبری سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گویند. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفروف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خواهش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل میکند، قانون های نانوشته. اگر نوشتهش همش با قانون های سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نانوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از اونهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیل باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمه.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم، دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتی، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشور یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرف های جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی بودن نمیتونم، چون که این اندیشه های مبدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراسی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی وسیع مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها را می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها را می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتونیم که رأی مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند به آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای به جای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعدی یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانوادهش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مراتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مراتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر محترم سیف الله سفارف، نظر شما به این هر به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا مواردین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بری او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
اگر اجازت باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینی حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سیف الله سفاروف ببینید، شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش میکنم،
ما نباید دموکراتیا رو به شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیف الله را گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر. جناب سید فلسفر، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانوادهش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقت به یکان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید، خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند، اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند، همه دوستان مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزه جوی بایدن هم باشد، البته دوستان خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفداران همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پرزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف الله سفر، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پرزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راستی گفت 25 سال با پرزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در بصفت سرمشاوری جناب عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتوشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم از جمله به آلمان با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روز اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای به سیاست قدم اون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خود ما را هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم، شخصا من و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستن که حتی یک آواز یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندان شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفاروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی را سیف الله سفاروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره آنکه با ما همکاری و دوستی و خوب بحث‌های زیادی داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفاروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفاروف هم که یادی گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگویم که دوست عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای اون که در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از آمریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت آمریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش را در اطرافش جمع میکند و حکومت را خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت را به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت را در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که
مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد، یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتیک انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سری قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود اثری نو اکثریت را گرفت که دو سه سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچ گاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر. محترم سیف الله سفاروف، عین این گفته رو در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظر شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره؟
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به مدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کار رو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مون است که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
میرزا نبی بیایید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگیتون هم مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این حکومت میتونن راضی نشون. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیایند دوشنبه را همین مخالفین بینن دلشان گم میزند، یک شهری زیبا آزادن یه همش برابری رستم امام‌علی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلان کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگید جناب سیف الله سفاروف؟
من جواب میتم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مویسفیده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف الله سفاروف چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دوریگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تاکای مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم. از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخوایم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان رو کنستیتوسیون یک طرف میمونن، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه می رسیم. خیلی وقتمون فشرده است و می خوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفروی، چرا نمایندگان حکومت تایسان باور دارند و همیشه گوش زد میکنند که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یکان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقعی خودی تاجیکستان دیدند اکنون، خودی آسیای مرکزی دیدند اکنون، نه از موقع آلمان و
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم.
تشکر.
تا اون وقتی که هستن عامل صلح و ثبات هستن، بعد خلق تاجیک خودش معین میکند که چیکار.
تشکر. و جناب مهدی کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیای تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گپ رو میگفتن.
تشکر.
این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تایسان و مهدی کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. و من میرزا نبی خلیفزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن آن سحری هست.